یکی باعث نظارت مردم بر مردم میشه که اصلی ترین نظارته.
یعنی اینجوری اینا نگاه میکنن که من ساختاگو درست تحویل گرفتم و با درست هم تحویل بدم.
دقیقاً.
خب حالا این مبتنی بر یه ارزشیه پس با این حساب، یعنی ارزش گذاری شده توی جامعه به این شکل.
ببینید یه وقت هست ما میگیم که ما خیلی وقتا بوده که یک سری مفاهیمی رو داشتیم، یک سری مصادیقی رو داشتیم، یک سری ارزش‌هایی رو در جامعه غرب داشتیم و یک سری ردلاین‌هایی هم داشتیم، خطوط قرمز. مثلا من مثال میزنم، ما میگیم پیمان شنگن در کشورهای اروپایی. پیمان شنگن یک قرارداده خب که الان 27 کشور اروپایی هم عضو داره، یعنی عضوش هستن، ببخشید 28 کشور اروپایی، ببخشید یه لحظه خودم گیرم، 18 کشور هستن نه 28. من با اجازه ازم ما یک سری مفاهیم رو داریم، یک سری خطوط قرمز رو داریم و یک سری ارزش هایی هم میشه گفت در کشورهای اروپایی داریم، اما اینا هر کدوم به چه معنایی هستن. ما یه وقت میایم یک قرارداد رو بین چندین کشور تعریف میکنیم، میگیم پیمان شنگن، واحد پول یورو، یعنی نمادهایی که نماد وحدت اروپایی واحد محسوب میشن. یک فرد میاد میگه که خب این در برهه فعلی خط قرمز منه. اما خیلی جالبه، از سال 1996 میلادی که این دوتا نماد یورو و شنگن یک جورایی دیگه تبلور پیدا کردن، از قبل هم مطرح بودن، دیگه اومدن تبلور پیدا کردن در ساختار اروپایی و تبدیل شدن به یک ردلاین یا خط قرمز، از اون زمان تا امروزی که مسئله ویروس کرونا باعث شد که خیلی از کشورهای اروپایی بگن ما اصلا میخواییم برگردیم به قبل از قضیه پیمان شنگن و مرزهای مستقل خودمون رو داشته باشیم، کمتر از ربع قرن گذشته. اما سوال اصلی که من میخوام، در حقیقت سوال شما رو من میخوام با سوال پاسخ بدم، اتفاقا سوال اصلی که من میخوام به اصطلاح مطرح بکنم اینه که چرا بعد از 170 سال ساختار دولت رفاهی در کشورهای شمال اروپا باقی مونده؟ یعنی آیا ما بیایم بگیم این یک ارزش بوده که اینها دارن، یعنی مثلا یک نگاه اخلاقی یا یک نگاه مثلا به قول خودشون نگاه پروتستانی مذهبی نسبت به این مسئله حاکمه؟ خیر اصلا. پس این چه حکمی رو داره که برای شهروندان شمال اروپا، نروژ و سوئد تبدیل به یک خط قرمز پررنگی شده که هیچ چیزی هم نتونسته تکونش بده؟ ما یک مفهومی داریم اینجا به اسم بحث چارچوب عملیاتی. این برای شهروندان کشورهای سوئد و نروژ حکم یک چارچوب عملیاتی رو داره، یعنی یک چارچوبی هستش که در عمل خودش رو به اثبات رسونده و باید به هر نحو ممکن حفظ بشه. هر عامل خارجی یا داخلی که میاد این چارچوب رو به هم بریزه از سمت شهروندان نروژی و سوئدی پس زده میشه. چرا سوئد و نروژ به واحد پول یورو نپیوستن؟ جزء منطقه یورو نیستن، عرض کردم جزء اتحادیه اروپا هست سوئد، ولی جزء منطقه یورو نیست. واحد پولشون رو کرون نگه داشتن. یکی از دلایلش این بود که برخی از اقتصاددانا هشدار دادن ممکنه در ساختار دولت رفاه خلل ایجاد بشه. اینا حفظ چارچوب دولت رفاه خودشون رو نسبت به ادغام در جامعه اقتصادی اروپا ترجیح دادن، به خاطر اینکه این چارچوب عملیاتی و تاثیرگذاریش رو بر همافزایی خودشون و دولت در طول سالها حس کردن. و باز هم خیلی جالبه، بحران مهاجرین در اروپا رخ میده در سال 2012-13 میلادی، تازه، یعنی 7 سال قبل. خیلی از کشورهای اروپایی در جریان هستن که جریانهای ناسیونالیست افراطی یا جریانهای ملیگرای افراطی اومدن سر کار، پارلمان ها رو گرفتن، بعضا در دولت هایی مثل دولت اتریش حتی اومدن دولت رو تشکیل دادن. جریان های ملیگرا حسابی محبوبیتشون رفت بالا با سوء استفاده از قضیه مهاجرین، که اعلام کردن که ما میایم دولت ها رو میگیریم، پارلمان ها رو میگیریم و مهاجرین رو میریزیم از کشور بیرون. یعنی با همون نگاه تبعیض آمیز یا همون نگاه به اصطلاح شهروند درجه 1-2-3 که به اصطلاح خیلی وقت و مصادیقش رو دیدیم. یک حزبی داره سوئد به اسم حزب دموکراتیک، اسمش حزب دموکراتیکه. در حقیقت همون جریان ملی‌گرای افراطیشه که اسمش از حزب دموکراتیک سوئد. خیلی‌ها تصور می‌کردن چون سوئد یکی از کشورهایی بود که به شدت مهاجرین رو پذیرفت، زیادتر از کشورهای حتی دیگه در اروپا. خب این یه نارضایتی رو در جامعه سوئد ایجاد کرد که چقدر ما داریم مهاجر می‌پذیریم. اینا اومدن روی مسئله مانور دادن و حتی در نظرسنجی‌های منتهی به یک ماه مونده به انتخابات پارلمانی سوئد شدن اولین حزب این کشور در نظرسنجی ها. حتی تو پارلمان سوئد یا همون ریکستاگ اینها ادعایی داشتن، اونجا نماینده هاشون از قبل راه پیدا کرده بودن، داشتن آماده می شدن برای رایزنی با دیگر احزاب برای اینکه دولت رو بیان تشکیل بدن، چون دیگه می دونستن که انتخابات رو قطعا می برن. نزدیک انتخابات شد، دو تا جریان میانه روی چپ و راست سوئد اومدن یه تقریبا رویکرد مشترکی رو گرفتن، گفتن مردم میل خودتونه، میتونین به جریان ملی‌گرای افراطی رأی بدید که حالا بحران مهاجرین رو به قول شما حل بکنن. اما دقت بکنید، این جریان ملی‌گرا این چند تا نگاه ضد ساختاری رو به بحث دولت رفاه داره، چون جریان‌های ملی‌گرا به شدت مخالف ساختار دولت رفاهی هستن. حالا دلایلش هم بعداً عرض خواهم کرد اگر وقت باشه. مردم تا فهمیدن که این جریان ممکنه بیاد ساختار دولت رفاه رو بزنه، با وجود اینکه کلی هم اومدن اعلام کردن اون حزب دموکراتیک که نه ما با دولت رفاه کاری نداریم و اینم ارزش ما و خط قرمز ما، اما اثبات کردن احزاب میانه رو که این حزب ملی‌گرا میخواد دولت رفاه رو درش تغییراتی ایجاد کنه، نه اینکه بزنه نابود کنه، به این ساختار دست بزنه در این حد. و مردم به این حزب دیگه رأی ندادن، یعنی یک انتخاب خودشون رو حتی اومدن برای حفظ ساختار دولت رفاه نادیده گرفتن.
حالا تو همین واسه من این چند تا سوال برام پیش اومده اگه صحبتتون تموم شد.
خواهش میکنم.
با موضوع سواد مالی و دولت رفاه در حال گفتگو هستیم. شما هم میتونید با شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو بگید که در ایجاد رفاه در جامعه مردم بیشتر نقش دارن یا دولت‌ها، و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم پیشنهاد میکنم نصب کنید و به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. ما به اینجا رسیدیم که گفتیم ساختارهایی حتی در حد 170-180 سال ظاهرا در کشورهایی مثل سوئد و نروژ وجود داره و مردم به این ساختارها هم پایبندند، دولت‌ها هم پایبندند و این ساختار رو از نسل قبلی دریافت میکنن و به نسل بعدی تحویل میدن. من یک سوالی دارم که شاید حالا دقیق در چارچوب برنامه نباشه، اما فکر میکنم هر کسی که شنونده این برنامه باشه براش سوال پیش بیاد که اول مرغ بود یا تخم مرغ. اول مردم اون مالیات‌های سنگین رو دادن و مثلا بعدن دولت‌ها پاسخ خوبی بهشون دادن، یا اول دولت‌ها تلاششون رو کردن و بعد مردم دیدن خب اگه این دولت انقدر خوبه باشه پس من هم مالیات میدم.
بله، سوال بسیار خوبی هست و من فقط یک نکته رو در خصوص مقدمه سوالی که فرمودید مورد اشاره قرار بدم. این که سابقه 170-180 ساله رو مطرح کردیم، این برای بحث سوسیال دموکراسیه، یعنی اون تفکری که از دلش دولت رفاه در اومد. و خود کشور سوئد و کشور نروژ که حالا اون موقع یک جورهایی میشه گفتش که هنوز نروژ و سوئد از هم جدا نشده بودن در اوایل قرن گذشته، بعد از به اصطلاح ولی قبل از این که همین اتفاق هم بیفته و این شکل جغرافیایی فعلی رو ما در اسکاندیناوی شاهد باشیم، ما باز هم شاهد تبلور این ساختار و کلیت این نگاه در این کشورها بودیم. اما اینکه اول مرغ به وجود اومد یا تخم مرغ، یا این مردم بودن که دولت رفاه رو به وجود آوردن یا دولت رفاه مردم رو یک جورهایی به خودش وابسته کرد، این موضوع سبقه فکری داشت اول، بعد تبدیل شد به یک مصداق عملیاتی. سبقه فکریش رو عرض کردم، کلید واژه‌اش سوسیال دموکراسیه. جالبه بدونیم که اولین کسی که اومد سوسیال دموکراسی رو از عرصه تئوریک اومد برد روی صحنه و در ارتباط با مردم معنا کرد، اوتو فون بیسمارک صدر اعظم آلمان بود، حدود یعنی در قرن 19 میلادی. اومد چی کار کرد؟ اومد بحث بیمه ها رو برای اولین بار برای حمایت از کارگران وضع کرد در آلمان. و بعدم این بحث رو مطرح کرد که دولت باید یک سری وظایفی رو در قبال شهروند بر عهده بگیره. این حلقه اول یک تفکر بود که بعداً بست پیدا کرد و رسید به سوسیال دموکراسی خاصی که الان ما در سوئد و نروژ شاهد هستیم. یعنی من میخوام بگم ساختار دولت رفاه اولاً در اثر یک تکامل تدریجی به وجود اومد عملاً. اینجوری نبود که یهو ساختار رو ارائه کنن مثلا و مردم هم بگن خب ساختار خوبیه، ما هم این رو قبول میکنیم. نه، اولاً در عمل خودش رو اثبات کرد، دوماً در طول سالیان طولانی این کار صورت گرفت، و سوماً در هر برهه‌ای آزمون خطاهایی راجبش به اصطلاح صورت گرفت. مثلا بحث بیمه همگانی در بعضی از کشورها جمع شد، جواب نداد. یا به عنوان مثال بحث حمایت‌های نامحدود دولت از افراد سالمند و مسن در برخی از کشورها نه، جواب نداد. ما الان سر قضیه کرونا حتی داریم اینو می‌بینیم. برخی از کشورهای اروپایی اساساً درسته به لحاظ اخلاقی مؤاخذه میشن بابت اینکه خب چرا به خانه‌های سالمندان توجهی نمی‌کنید، ولی به لحاظ حقوقی و به لحاظ اقتصادی میگه که ما وظیفه‌مون تا حدی نسبت به این افراد. نکته بسیار قابل تأملی که وجود داره این هستش که دولت رفاهی به این سبکی که امروز داریم در سوئد و نروژ مشاهده می‌کنیم محصول اولاً یک پروسه طولانی بوده و محصول ده‌ها آزمون و خطا، و مردم هم نسبت به این دولت پذیرششون یک پذیرش طولانی مدت بوده. اوایل ما حتی کسانی و مردمی رو داشتیم در سوئد و نروژ که در مقابل این تفکر گارد می‌گرفتن. حتی بر اساس عقاید مذهبی پروتستانی می اومدن این ساختار رو میکوبیدن، میگفتن خب دولت رفاه یعنی چی؟ یعنی چیزی که اول اسمش به ذهن متبادر میکنه. دولت رفاه یعنی دولتی که فقط میخواد رفاه رو تأمین بکنه و وظیفش هم اینه که رفاه رو خوب تأمین بکنه. خب مردم که اینجوری تنبل بار میاد پس باش مخالفیم. اما کم کم که قضیه رفت جلو، قواعد بازی مشخص شد، چارچوب ها تثبیت شد، اون موقع تبدیل شد به چارچوب فعلی. اون موقع میشه گفتش که در مجموع شهروندان و دولت با همدیه اومدن هر کدوم یه قطعه از این ساختمون رو ساختن و الان هم با هم دارن حفظش میکنن. خیلی جالبه این رو بدونین، اصلی ترین نگهبانان دولت رفاه در سوئد و نروژ نه دولت ها نه مردم، دانشگاهان.
به چه شکل؟
به این شکل که خیلی وقتا هر زمان ابهامی در خصوص ساختار دولت رفاه و کار کردش پیش میاد، در تمامی شبکه های رسانه ی این دوتا کشور استادهای دانشگاه و کسانی که در حوزه اقتصاد و در حوزه رفاه اومدن کار کردن، اونها میان به مردم توضیح میدن، نه اینکه نخست وزیر بیاد راجع به دولت رفاه توضیح بده. نگهبانان اصلی دولت رفاه اونان. یعنی و حتی اگر یک جایی نیاز به بازبینی وجود داشته باشه در ساختار، مثلا بیان اعلام کنن که این جزء از ساختار نیاز به بازتعریف داره، این بازتعریف اینجوری نیستش که دولت بیاد یه لایحه بده به پارلمان تصویب بکنه. نه، اول مردم باید مطمئن بشن که قشر نخبهشون این تغییر رو میپذیره. بعد از اینکه پذیرفتن، این دولت مجبور این مرحله رو اصلا طی بکنه، اون موقع تازه وارد مراحل قانونی خودش میشه. و اتفاقا به نظر من یکی از جناب آقای دکتر رودی هم به عنوان مدیریت محترم آکادمی هوش مالی الان اینجا چون تشریف دارن در برنامه، به نظر من این آکادمی ها و این مؤسسات و این مجموعه ها میتونن به بانی ایجاد یک ساختار مؤثر بین دولت و بین مردم تبدیل بشن.
اتفاقا من در همین زمینم یک سوال دیگه که برام پیش اومده بود، اونجا که شما فرمودید که مثل سایر کشورهای اروپایی سوئد هم درها رو باز کرد برای مهاجرین، اما خب احزابی فعال شدن که این قضیه رو مقدار جمع جورش بکنن، ولی انتخاب مردم بیشتر حفظ ساختار بود تا اینکه مثلا خروج مهاجرین. و من این سوال برام پیش اومد که ما گفتیم که اهتمام به این ساختار یک چیز بلند مدتی بوده و زمان گذشته تا این شکل گرفته، ولی یک مهاجر که بدو ورود وارد میشه شاید تعهدی به این ساختار لزوما نداشته باشه. اینجا بد نیست از آقای دکتر کامل رودی بپرسم که ما شاهد این هستیم که در کشورهایی مثل سوئد و نروژ آموزش‌های سواد مالی به مردم به ویژه مهاجران داده میشه و ظاهراً اونا این احساس رو میکنن که اقتصادشون ضربه نمیپذیره از مردم داخلیشون. کجا ممکنه ضربه بخورن؟ از مهاجرانی که در کشور مبدأ خب آموزش ندیدن. پس شروع میکنن به آموزش دادن اینها. کمی در این زمینه اگر برامون توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خیلی خوب استفاده کردیم و خیلی سوالات در مورد دولت خودمون برامون پیش اومد. اما بگم که در حوزه سواد مالی ما یه مفهومی داریم، سواد مالی، که راجبش صحبت میکنیم و میگیم هر کسی مسئول تصمیمات مالی خودشه و باید چجوری توانمندش بکنیم که این تصمیمات رو به اجرا در بیاره. از همینجا یه واژه‌ای به وجود میاد، توانمندی مالی، که دولت‌ها مسئول این توانمندی مالی هن، نه مسئول اون تصمیم‌های مالی فردی. چجوری مسئول توانمندی مالی هن؟ میگه این توانمندی مالی سه شاخه داره: یک، شمول مالی، مردمی که با سواد مالی میشن، میخوان برن از محصولات و خدمات مالی استفاده بکنن، باید دسترسی داشته باشن به اون محصول و خدمات. توی روستای دورافتاده ای هم بتونه بره سهم یا یونیت صندوق سرمایه گذاری بخره، بتونه از بیمه استفاده بکنه، خدمات بیمه‌ای اونجا وجود داشته باشه، محصول بیمه‌ای بخره. پس میاد یک بحث رو این قرار میده که من شمول مالی رو باید افزایش بدم. پس یه ساختاری طراحی میکنه برای توسعه شمول مالی یا فاینانشال اینکلوژن. از چه طریقی؟ باز اینجا دولت نمیاد خودش به نیاز پاسخ بده، بگه مردم نیاز دارن در بورس سرمایه گذاری بکنن، پس دولت باید بری شعبه مختلف بزنی. میگه نه، بخش خصوصی رو من باید فعال بکنم. شما اگه کارگزاری بیمه هستی باید در همه شهر و استانها و مثلا فلانجا شعبه داشته باشی. دو، میاد حمایت میکنه از حقوق مصرف کننده. باز میگه مصرف کننده محصولات مالی باید بدونه که من حامیشم. اگر داره طبق قاعده داره در یک محصول مالی سرمایه گذاری میکنه، خریداری میکنه، مشکلی پیش اومد، من ساختاری رو طراحی کردم که باز به من مراجعه بکنه و اون ساختار حامی این حقوق مصرف کننده است. و سومیش میشه باسواد کردن مالی، یعنی یک تا هم فاینانشال لیتراسی، فاینانشال اینکلوژن و در واقع حمایت از حقوق مصرف کننده مالی، این سه تا در کنار هم میشه ساختاری که توانمندی مالی ایجاد میکنه. حالا وقتی یه مهاجری به قول شما میاد، هم شمول مالی در دسترسش، قانونی در اتحادیه اروپا تصویب کردن که هر کسی وارد در واقع ناحیه یورو میشه، میتونه یک حساب بانکی داشته باشه. اصلا هر کسی، من کاری ندارم این چجوری اومده، کجاست، چیه. شمول مالی رو براش افزایش میده. بعد میگه خب من این شمول مالی رو توسط اون در واقع نهادهای تأمین کننده محصولات مالی افزایش دادم، حالا با سوادش هم میکنم که درست عمل بکنه تو این سیستم. و اگر درست عمل کرد تو این سیستم، با قانون حمایت از مصرف کننده محصولات مالی هم ازش حمایت میکنم. پس میبینیم اینو تو یک ساختار میبینه. حالا این ساختار وقتی پاسخگوه در بلند مدت، مردم بهش اعتماد میکنن و خود ساختار براشون ارزشمند میشه. یعنی اون بحثی که میگیم که آیا ما حتی تو فرهنگ سازمانی هم داریم، تو فرهنگ عمومی هم داریم، ما باید مروج در واقع ارزش ها باشیم یا نه باید مروج رفتارها باشیم. یعنی اینکه آیا ما مروج ارزش بشیم نتیجهش رفتار میشه، یا نه مروج رفتارهای درست بشیم نتیجهش باورمندی به ارزش ها میشه. اکثر فرهنگ شناسان حتی تو فرهنگ سازمانی میگن شما رفتارهای درست رو توسعه بدهید، وقتی رفتارهای درست نتیجه بخش بود، اون ارزش ها ایجاد میشه. حالا شما هی ارزش ها رو توسعه بده، وقتی نتیجه بخش نباشه، به رفتار تبدیل نشه، هیچ فایده ای نخواهد کرد. از اون طرف حتی رفتارهای بد باعث میشه ارزش ها و هنجارها تغییر بکنه. آیه 10 سوره روم: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یعنی رفتارهای نادرست وقتی توسعه پیدا بکنه، تو ارزش ها و باورها و هنجارها هم تغییر پیدا میکنه و اعتماد از بین میره. ببینید ما چجوری ما به دولت اعتماد میکنیم. سال 97 به ما میگن که آقا تا مثلا آخر فروردین هر کی کارت ملی جدید نداشته باشه فلان و بیسار. بعد میگن 10 روز هم تمدید کردیم اردیبهشت 97 مثلا، دیگه اگر دیگه اصلا کارت ملی نداشته باشی اصلا انگار ایرانی نیستی. هی مانوف هی مانوف توی اخبار توی صدا و سیما. و 2 سال از اون ماجرا گذشته نزدیک به میلیون ها نفر کارت ملی ندارن. خب شما به این ساختار دیگه اعتماد نمی کنی، میگیم فرزند آوری. خب کدوم ساختار اومد حمایت کرد از فرزند آوری؟ چه ساختاری؟ ببینید هیچ وقت نمیگم که چه ارزشی، ما رو اون ارزشه ممکنه خیلی کار بکنیم، ولی رو ساختاره اول باید این ساختاره در واقع مستقر بشه، نتیجه بخش بشه، بعد اون ارزشه محقق میشه. فرزند آوری ارزشه؟ بله ارزشه. حالا هی بیایم اینو ارزشو ترویج کنیم ببینیم چرا اتفاقی نمیفته. توی سال اخیر کمترین میزان فرزند آوری وجود داشته. خب چرا اون ارزش محقق نشده؟ چون یه ساختاری که ما بهش اعتماد بکنیم وجود نداشته. پس اینجوری جمع‌بندی بکنم که هیچ دولتی احتمالاً نباید خودشو موظف به پاسخگویی به نیازهای مردم بدونه، بلکه موظف باید باشه ساختاری رو طراحی بکنه که مردم به اون ساختار اعتماد بکنن و در نتیجه اون اعتماد این ساختار پایدار هم میشه و نتیجه بخش هم خواهد بود.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و دولت رفاه با جناب آقای دکتر حنیف غفاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بین الملل، و همچنین جناب آقای دکتر کمیل گودی. شما هم فراموش نکنید به شماره پیامک 30,000-35 پیام بدید و نظرتون رو بگید که مردم در ایجاد رفاه بیشتر نقش دارن یا دولت ها. و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
در دل صحرا صدایت میزنم ایران من، در صدای موج ها در پهنه دریای عشق، بی نظیر و با شکوهی میهنم ایران من، جان من ایران من، ایمان من ایران من، کشور من خانه اجداد و فرزندان من، جان من ایران من، ایمان من ایران من، کشور من خانه اجداد و فرزندان من. بهشت و لاله زار، نقش و نگار، نقش و نگار، در دل بهمن برایش میرسد روح بهار، روح بهار، مژده فجر آمد و نور بصیرت در بصر، نور بصر، نور بصر، داده هر بذره چهل باغ و چهل بار ثمر، در و گوهر، پرچم ایران چراغان شد چنان قرص قمر، در و گوهر، در و گوهر، و ایران
و نقش دشمنان نقش براب است، بهار انقلاب است، بهار است، بهار است، بهار انقلاب است، بهار است، بهار است، بهار انقلاب است، خدا یاری رسان است، وطن با عشق و ایمان در امان است، همیشه قهرمان است، بهار است، بهار است، بهار انقلاب است، بهار است، بهار است، بهار انقلاب است،
بهار است، بهار است، بهار انقلاب است، بهار است، بهار است، بهار انقلاب است.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. بسیار خرسند و خوشحالیم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراه ما هستید و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو دنبال می‌کنید. ما منتظر نقطه نظرهای شما خوبان در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی هستیم، میتونید با همکاران ما در ارتباط باشید در روابط عمومی سازمان به شماره 162 و پیام های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید.
من یک رأی دارم،
فرداکی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم.